با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می‌رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 CD ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
اتابک صدر اعظم شده بود. امیر بهادر رئیس کشیکخانه شده بود و حکیم الملک وزیر دربار شده بود. آقا وجی سپه سالار شده بود. عملی خلوت هم اعتصام الملک، معتمد خاقان، امین الملک، لقمان الدوله، نظام السلطان، حسام السلطنه و بعدها به آنها افسوده شده بود مختار السلطنه، دو نفر رقاص یهودی عزیز و حبیب و از همین قبیل اشخاص. تمام این عملی خلوت از صبح تا شام مشغول نواگری و مهمل بافی و لغوگویی بودند و اغلب در خلوت کارهای شنیع می شد. از جمله هر کدام دارای صورت خوبی بودند، ناچار باید اسباب دلخوشی و اشتغال سایرین بشوند. از بدو سلطنت سلسله قاجاریه تا آن زمان درباری به این افتضاحی دیده نشده بود. طولی نکشید که تمام خالصجات به همین اشخاص بخشیده شد و هرچه مالیات وصول می شد به این اراذل و اوباش حقوق داده می شد. یکی از اشخاص عمده را فراموش کردم بنویسم و آن سید بحرینی و پسرهایش بودند. این برادر عزیز من از رعد و برق خیلی ترسناک و معتقد به جن و پری و موهومات بوده است و این سید در زمان انقلاب هوا و تیرگی و رعد و برق البته باید در حضور باشد و شروع به خواندن اسم اعظم و آیات نماید و به اصطلاح در مقابل طبیعت واقع باشد. مبادا خدای نخواسته به وجود مبارک اعلی حضرت همایونی صدمه وارد شود. و به مناسبت همین خدمت بزرگی که نسبت به اعلی حضرت می نمود، فوق‌العاده مورد مرحمت و دارای حقوق گزافی بود. با وجود این دربار و این وضع رفتار، باز می توانم بگویم این برادر من در زیر این پرده‌های مستحرق زندگانی دلی رحیم و نفسی سلیم داشت. به ادبیات زیاد مایل بود. علم و معارف را بزرگ می‌شمرد. اولین کاری که کرد فرستادن برادرهایش و پسرش و نواده‌هایش برای تحصیل به اروپا بود. و از این رو تشویق نمود تمام اعیان اولادهای خود را به اروپا بفرستند. در واقع ما می توانیم بگوییم که به معارف زیاد خدمت کرد، در صورتی که خودش چندان تحصیل نداشت جز دوره مقدماتی و تحصیلات سطحی. بالاخره یک سال پس از تمکن او به ارکی سلطنت، عروسی مرا رسماً اعلان کردند. اول عروسی بود که پس از شوهر کردن خواهرم در سلطنت برادرم در خانواده شروع می شد. مادرم خیلی قشنگ و با سلیقه جهیز مفصل برای من ترتیب داد. برادرم هم 5000 تومان مخارج عروسی به مادرم داده بود. عروسی من شروع شد. 4-5 شبانه روز مهمانی، ساز و آواز و موزیک داشتند. و می رفتن با این هیاهو و خوشحالی زندگانی پرزحمتی را به من تسلیم نمایند و مرا در این تئاتر بزرگ که نامش عمر و گذشتن شبان روز است داخل نموده، در واقع به مصائب و زحمات اجیر بدهند. من آن نفرت و حسرت را همیشه در خود محبوس می کردم. لیکن شوق یک زندگانی مطلق العنانی مرا از کدورت منع نموده، تقریبا خود را از این پیش آمد برخلاف همیشه راضی و خوشنود می دیدم. و جهت این رضایت همه این بود که پس از پدرم دنیا برای من تمام و خوشی کلمه غیر معلومی شده بود. زیرا در این حیاتی که ما را منزل داده بودند، به اضافه این که محقر و غیر قابل زیست بود، تقریبا حبس بودیم. هیچ اسباب اشتغال و تفریحی نداشتیم. برخلاف منزل محتشمانه پدرم که همه قسم اسباب آسایش و رفاه در او منظور بود. در حقیقت من خود را زنده مدفون می دیدم و فرق این زندگانی را با زندگانی گذشته به خوبی احساس می نمودم. از این جهت به عروسی و خلاصی از این محبس رضا داده دیگر چندان دلتنگ نبودم، بلکه قدری هم خوشحال بودم. آن تأسف و نفرتی که من در زمان پدرم از شوهر در خود احساس می کردم برای این بود که به مفارقت پدر و مادر و آن عزت و سعادت راضی نبودم. حال که دست پرقدرت طبیعت آن سعادت و عزت را از من دور کرد، پس مانعی برای ازدواج ندیده، با کمال بیقراری منتظر این خلاصی از حبس بودم. روز عروسی فرا رسید. ما را برای توالت شب به اتاق خلوتی بردند. یکی از زن پدرهایم مشغول آرایش من شد. به سرعت برق تمام سعادت گذشته در نظرم مجسم شد. پدرم را می دیدم که با تبسم اندوهناکی مرا تماشا می کند. روز عقد و شیرین خوران خود را به خاطر آوردم که پدر داشتم. اشک بی اختیار از اطراف چشمم سرازیر شد. صاعقه بر سرم خورد. زیر بار درد و اندوه بیچاره شده سرم به عقب افتاد. نفسم قطع شد. تمام مدعوین به این اتاق هجوم کرده تقریبا مرا نیمه مرده دیدند. با هزار زحمت مرا به حال آورده مشغول تسلی شدند. مادرم هم زحمتش کم از من نبود و اندوه در چهره ملایم و مطبوع او اثر غریبی کرده بود. در این چهره قشنگ چشمهای درشت اشکالودی دیده می شد که در آنها عفت و محبت، عظمت درد و زحمت و ملایمت به وضوح آشکار بود. این صورت در آن ساعت به قدری دلچسب و پاک بود که هنوز هرگاه چشم برهم می گذارم آن را می بینم. دستی بر سرم کشید، مرا بوسید و گفت: مادر، پدرت مرد، اما بزرگتر از اویی هست. متعجبانه پرسیدم: کیست؟ سر به آسمان بلند نموده، دو قطره اشک از چشمهای سرازیر شده، گفت: خدا. آن وقت دیدم آن ضعف و زحمتی که در من تولید شده بود به قدرتی مبدل شده و نور امیدی در اطرافم پراکنده گشته. اما افسوس که این امید آنی بود و دوباره غرق حزن و اندوه شدم. لیکن دیدم عیش و سروری که در این جماعت بود منقضی شده و به واسطه حزن من تمام محزون هستند. تمام قدرت خود را به یاری طلبیده با جدیت کافی حزن خود را مخفی نمودم. آرایش تمام شد و ما را به سرای سلطانی بردند. تشریفات زیادی از هر قسم و هر قبیل مهیا کرده خیلی معظم و محترم ما را پذیرفتند. پس از ساعتی که شیرینی و شربت صرف شد، برادرم آمد و خیلی مهربانی و محبت کرد. مرا بوسیده نوازش کرد، لیکن این محبت ها و ملایمت ها ابدا تخفیفی در زحمت روحانی من نداد و آن هیکل قابل پرستش پدر را از نظر من محو ننمود. شاه به سردر الماسیه رفت. فرمان آتشبازی داده شد. پس از یک ساعت از خانواده داماد، دختر همان اتابک و دخترهای خود امیر نظام آمده اجازه بردن ما را از حضرت سلطان خواستند. اجازه داده شد. چادر ترمه سفیدی روی جواهرات بر سر ما انداخته، چاخچور مخمل سبزی به پای ما کرده، بازوهای ما را گرفته به حضور بردند. پس از اینکه پای برادر را بوسیدیم، با مادر وداع کرده، اولین قدم را به طرف کجبختی برداشته، با معتمد الحرم و خواجه های زیاد تا درب کالسکه آمدیم. داماد را حسب الرسم به در کالسکه آورده، رکاب کالسکه را بوسید و رفت. ما را هم سوار کرده حرکت دادند. جنجال و آشوب غریبی بود. از دو طرف سربازها صف کشیده، هر چند قدم به چند قدم فاصله یک دست موزیک شروع به زدن نموده، با هیاهو و احترامات زیادی ما را به خانه داماد وارد کردند. موقعی که می‌خواستند مرا از کالسکه بیرون بیاورند، از بس کوچک بودم نمی‌توانستم. پدر شوهرم مرا بغل گرفته تا در حیاط برد و آنجا به دست کسانم سپرده رفت. و هیچ نفهمیدم که باید خجالت کشید یا باید به اطراف تماشا نکرد. جنجالی دیده، آشوبی دیده تماشا می کردم و به کلی خود را گم کرده هیچ نمی فهمیدم این همه هیاهو برای چیست. چند ساعتی گذشت. من منتظر نتیجه این آشوب بودم که با من چه خواهند کرد. همین قسمی که مشغول تماشا و فکر بودم، خوب حس کردم که در اطراف من نجوای زیادی می کنند و بعضی ها آثار رضایت و قبول در چهره خود آشکار می کنند. بعضی ها رو کرده کلمه غیر ممکن را بر زبان می رانند. پرسیدم اینها چه می گویند؟ یکی از خانم ها پیش آمد و گفت به واسطه مهمان های زیاد و جمعیت محترمین داماد اجازه خواسته از شام را بیرون صرف نماید. اگرچه من این مسئله را برای خود یک نوع بی احترامی می دانستم، لیکن سری به رضا حرکت داده چیزی نگفتم. پیش خود فکر می کردم که این شوهر من باید خیلی جوان باشد، برای اینکه شام خوردن با مهمانهای خود را که دوستان موقتی و سریع الزوال هستند، ترجیح داده است به یک دوست حقیقی و یک معاشر دائمی و رفیق خوب و بد. پیش خود قسمها می خوردم که هیچ وقت این تحقیر اول را فراموش نکرده صمیمانه او را محترم نشمارم. شام آوردند. من به واسطه ی انقلابی که در خود می دیدم نتوانستم غذا صرف نمایم. یک قدری بازی کرده خود را مشغول نمودم. این تغییر حال و انقلاب خیال مرا بعضی از خانم‌ها درک کرده مطلب را فوری به پدر شوهر من اطلاع دادند. او که نمی‌خواست از بدو امر دلتنگی در میان باشد، فوری پس از شام دست داماد را گرفته با شاهزاده جهانسوز میرزا پسر فتح علی شاه به منزل من آمده، به اصطلاح ما را دست به دست دادند و قدری توقف نموده شیرینی و شربت صرف کرده، مطرب ها و مهمان ها آشوب و ازدحامی کرده، جنجال غریبی برپا نمودند. پس از ساعتی آنها برخواسته رفته، تمام مهمان ها یک به یک آمده خداحافظی کرده، مبارکباد گفته رفتند. من و داماد تنها ماندیم. سجاده و آفتاب لگن آوردند. ما هر دو برخواسته وضو ساخته نماز شکرانه به جای آوردیم. پس از آن مشغول صحبت شدیم. در همان کلمه اول محسوس شد که شوهر من بچه است و تمام حرفها و صحبتهای او منحصر به بازیهای کودکانه است. در این تاریخ خیلی قشنگ و ملوس بود. من هم پس از این که دیدم این شخص منتخب شده و مال من است، خود را حاضر کردم او را دوست بدارم و می دیدم از او منزجر و فراری نیستم، بلکه واقعا به او محبت دارم. اگرچه عشق شدیدی نیست، اما محبت خوبی است. و شاید اگر می فهمیدم، این محبت منجر به عشق می شد و اسباب سعادت هر دو بود. عشق من به او ابدا اشکال نداشت، چون یک دختر جوان 13 ساله با یک قلب و ضمیر پاک عشق و انس را خیلی زود قبول می کند. اما بدبختانه او راه این سعادت را ندانست و از همان روز اول مرا از خود منزجر و دور کرد. فردای روز عروسی پاتختی بود. مهمانی آن روز را در باغ داده بودند، لیکن من در منزل خود بودم و شوهرم هم پیش من بود. هر دو بچه و جوان بودیم و هر دو در کمال عزت و بزرگی این زندگانی محقر را پیموده بودیم. هر دو از یکدیگر متوقع محبت و احترام بودیم. هر دو می‌خواستیم مطاع باشیم. پس وقتی دو طبع آنقدر با یکدیگر مطابق باشد، ناچار در زندگی دائمی مغایرت زود تولید می شود. پس از همان روز اول هرچه صحبت می داشتیم خصمانه بود. بالاخره شروع به بازی ورق کرده، داماد به من باخت. من هم یکی دو مرتبه بازی را به هم زدم و حرکات کودکانه کردم. این مغلوبیت به شوهر عزیز من گران آمده، از همان روز اول از من قهر کرد. من هم از او لوستر و پر ادعاتر. من هم قهر کردم. هر کدام یک گوشه اتاق نشسته مشغول فکر شدیم. آینه بزرگی در این اتاق نصب بود و تمام سراپای من در این آینه پیدا بود. من خود را می دیدم فوق‌العاده خوشگل، مثل یک ملکه یا یکی از رب و نوها. تعجب می کردم که چرا شوهر من زانو نمی زند و مرا تقدیس نمی کند. چرا از من قهر می کند؟ به چه طاقتی روی از من بر می گرداند؟ این مگر انسان نیست؟ این مگر چشم ندارد؟ الله اکبر! آیا این قسم زندگانی بدتر از مرگ نیست؟ آیا تمام ساعات عمر من به این نحو خواهد گذشت؟ تمام آن چیزهایی را که از سعادت و عزت و احترام در عمر گذشته کوچک خود داشتیم به یاد می آوردم و بعد می دیدم به اصرار یک نفر حیوانی را بر من مسلط کرده شریک زندگانی کردم. قلبم فوق‌العاده می‌تپید و دلم می‌لرزید. اشک مثل سیل بر صورتم جاری بود. آری، مردم به من خوشبخت می‌گویند، زیرا با این همه عزت و هیاهو و ثروت مرا به شوهر دادند. خانواده خیلی معظمی مفتخراً مرا با کمال اشتیاق و آرزو پذیرفتند. فوق‌العاده خوشگل و مطبوع، دارای حقوق گزاف و امیدوار به آینده اول جوانی، اما در تمام این سعادت‌های ظاهری و خوشی‌های سطحی من بیچاره بدبخت‌ترین مخلوق هستم. نگاهداری این سعادت منوط به سعی و عمل است. سعی و عمل نتیجه اتحاد است. اتحاد از چه چیز ایجاد می‌شود؟ از محبت. محبت از چه تولید می شود؟ از عقل. عقل از کجا تکمیل می شود؟ از علم. این طرف و شوهر عزیز من بچه خودسر خسته کننده است. پس من بدبختی را روبروی خود معاینه می دیدم و خوب حس می کردم که عاقبت وخیمی را باید منتظر باشیم. روز به همین قسم گذشت. عصر مرا به مجلس مهمانی بردند. مثل بریلیانت ها از خوشگلی می درخشیدم و فوق‌العاده اسباب توجه و تحسین شده بودم. در دل دعا می کردم این دو سه ساعت عصر به قدر روز محشر طول بکشد تا من دوباره به منزل خود نیایم و دچار حرکات وحشیانه و محبت‌های مستهزهانه شوهرم نشوم. اما هرچه را انسان بخواهد نمی شود و طبیعت از محور خود تخطی و تجاوز نکرده آنچه را میل دارد می کند. شب شد و ما دوباره به منزل مراجعت کردیم. شوهرم مشغول بازی بود. کاغذ پاره های فراوانی جلوی خود ریخته و دیو کاغذی می ساخت. تخت درست می کرد، شاه و وزیر ترتیب می داد. اگرچه این بازی کودکانه و بدون غرضی بود، لیکن من به محض دیدن این بساط مثل برق زده ها به جای خود خشک شده و روی یک صندلی افتادم. تصور کردم این اساس را بر ضد من فراهم کرده و این شاه کاغذی که به صورت دیو ساخته گوشه‌ای به خانواده من زده. کم کم این خیال به قدری در من مؤثر افتاد که تصور به یقین مبدل شد. با کمال حزن دایه خود را صدا کرده گفتم: ببین ممه جان، به پدر و خانواده من توهین می کند و به من از این راه زحمت می دهد. چرا روز اول عروسی و اول مرحله زندگانی این حیوان مرا می رنجاند؟ شروع کردم به گریه و به اتاق دیگر رفتم. کسانی که همراه من بودند به اتاق رفته او را ملامت کرده و کاغذها را پاره کرده، دور ریخته و ما را آورده با هم صلح دادند. لیکن وقتی رفتم او را برای آشتی ببوسم، خوب حس کردم که می میرم.